بحث و گفتگو
ولی متأسفانه
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، علوی هستم مجری این برنامه و برنامه نیم نگاه برای بررسی مسائل روز حوزه سلامت است. اما علی‌رغم اینکه ما در مسیر حذف مالاریا بودیم و البته گرفتن گواهی‌های مربوطه و اسناد مربوطه، آمارها نشان دهنده این هست که مواجه هستیم با شیب افزایشی این بیماری، البته در برخی از مناطق کشور. می‌خوایم درباره همین موضوع صحبت بکنیم، مالاریا از حذف تا صعود. در دهه‌های گذشته مشکلات زیادی در ارتباط با بیماری مالاریا داشتیم و خوشبختانه برنامه‌های منظم و مدونی که در دهه‌های گذشته اجرا شد و همینطور برنامه‌های استراتژیکی که داشتیم باعث شد برخلاف سال‌های گذشته که حتی انتقال محلی مالاریا در کشور داشتیم و شاهد مرگ و میر ناشی از مالاریا بودیم، اما 3 سالی است که مورد انتقال محلی از این بیماری نداشتیم، مورد مرگ و میر هم گزارش نشده که در چارچوب همکاری‌هایی هست که با سازمان جهانی بهداشت و استراتژی‌های مربوطه داشتیم. یکی از موضوعات تأثیرگذار آموزش‌های منظمی بوده که ما توسط پرسنل بهداشتی دریافت کردیم و آموزش‌هایی که خب به فرهنگ‌سازی در مورد پیشگیری از این بیماری خیلی کمک کرده و همینطور برنامه‌های درمانی که داشتیم و اینکه در حوزه دارو سرمایه‌گذاری که در این زمینه شده و دستورالعمل‌های مدونی که در همین ارتباط شاهد اجرای شدنش بودیم خیلی کمک کرد به کنترل این بیماری در کشور. اما آمارها نشان دهنده این هست که ما شاهد روند افزایشی در شناسایی مالاریا در کشور هستیم و موارد ابتلا. آنچه که در این برنامه بررسی می‌کنیم واکاوی دلایل این موضوع هست، به خصوص همکاری که باید سازمان‌های مختلف زیرب داشته باشند برای تمام مواردی که از نظر بهداشت محیط لازم هست برای حذف این بیماری. به تبع این اقدام فقط از سوی وزارت بهداشت نمیتونه مؤثر باشه، بلکه مسائل مربوط به بهداشت محیط و سطح بهداشتی جامعه، همینطور ترددهای مرزی و سایر عواملی که باعث شده علی‌رغم این که ما در مسیر حذف باشیم متاسفانه شاهد مواردی از افزایش ابتلا هستیم، به خصوص در برخی از مناطق کشور. اما اجازه بدید که گفتگو رو در این زمینه آغاز بکنیم با یکی از مسئولانی که همراه ما هستند این لحظه، آقای دکتر بابک اشرتی که معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت هستند. شما عزیز شنونده هم اگر میخواهید که در این باره اظهار نظر بفرمایید، پرسشی دارید، از طریق 30102 میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید، یا اینکه از طریق شماره تلفن ما در رادیو سلامت نظر خودتون رو بیان بفرمایید، 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. بریم سراغ اولین گفتگو با آقای دکتر بابک اشرتی که قبول زحمت کردند و همراه این لحظه ما هستن. جناب دکتر اشرتی سلام به شما.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم.
تشکرم می‌کنم وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
ممنون از اینکه شما پاسخگو بودید و قبول زحمت کردید. اما بریم سراغ شرایط وضعیت کنترل بیماری مالاریا در کشور. یک خلاصه رو برای ما بگید، اقداماتی که در سالهای گذشته انجام شده و ظاهراً هم قرار بوده ما تا سال 2025 اصلا دیگه بتونیم حذف بیماری رو شاهدش باشیم.
در ارتباط با بحث مالاریا، خب این به خیلی سال قبل برمیگرده، کارهایی رو که وزارت بهداشت شروع کرده و خدمتتون عرض کنم به خصوص در چند سال اخیر، منظورم از چند سال، در 15 سال اخیر ما تعداد مواردمون خیلی کاهش پیدا کرده بود و چند بارم این گواهی حذف رو که دارم عرض میکنم خدمتتون بایستی چند سال یک بار تمدید بشه، که ما چند بارم گواهی حذف رو از سازمان جهانی بهداشت گرفته بودیم که بالاخره ما در مرحله حذف هستیم. در
اصلا شرایطش چیه گرفتن گواهی حذف آقای دکتر؟
مهمترین شرطش اینه که ما انتقال در داخل نداشته باشیم. منظورم از انتقال در داخل این هستش که بیماران خودمون مثلا ایرانی به ایرانی منتقل نکنه.
یعنی الان مثلا از یه استان به یه استان دیگه ما شاهد انتقال بیماری نباشیم به این شکل.
بعد این قضیه در حال بود تا فکر میکنم سال یک سال و نیم پیش که چند تا اتفاق افتاد. یکی بحث گرمایش زمین هست که این البته همه کشورها مواجه باهاش هستن، که وقتی ما تغییرات اقلیمی رو داریم شرایط واسه رشد پشه آنوفل خیلی بهتر هست، به خصوص در استانهای جنوب و جنوب شرق کشور ما شرایط خیلی بهتر میشه. این یه موضوع بود. موضوع بعدی این بودش که ما یک هجوم زیادی رو از اتباع غیر ایرانی داشتیم که از مرزهای شرقی وارد کشور ما شده بودن، به خصوص عزیزان افغانستانی که وارد کشور شده بودند و در بین خودشون تعداد این موارد مبتلا به مالاریا رو داشتن. خدمتتون عرض کنم که ما خودمون داخل کشور سالها بود که بالاخره عرض کردم در مرحله حذف بودیم و همکاران ما خیلی خوب کار کرده بودن. جمعیت ایرانی خیلی با این بیماری آشنا نبود بدنش و به هر حال از نظر به اصطلاح بحث بیماری های عفونی برای این بیماری حساس به حساب می اومد، چون که بالاخره مواجهه نداشت، سیستم ایمنی آمادگی اینو نداشت که بالاخره در ارتباط با این بیماری بتونه ایمن بکنه بدن رو. این سه تا عامل مهمترین عاملی بودش که باعث شد که تقریبا از یک سال و نیم پیش ما افزایش موارد مالاریا رو در استانهای جنوب شرق کشورمون داشته باشیم، که باز هم انتقال از مثلا فرد مبتلای غیر ایرانی به فرد ایرانی بودش، بیشتر اینطوری مثلا اتفاق افتاده.
بله.
موارد به اصطلاح اتباع غیر ایرانی هم زیاد بود در بین بیماران گزارش شده ما.
بله.
به هر حال اون چیزی که هست، ما باید خب خود یک سری کارها رو هممون به اصطلاح انجام بدیم، از بحثای سمپاشی رو داریم، بحثای نمیدونم بهسازی محیط و اینها رو داریم، تا یه سری کارهای خود مراقبتی که فکر میکنم این آخریه علل قاعده باید مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره.
خب حالا چند تا بحثی آقای دکتر این در این میان هست، اینکه حالا ما البته همگیری کووید هم داشتیم، همگیری کووید یه مقداری برخی از برنامه روش تاثیر گذاشت، چقدر میتونسته تحت تاثیر این مسئله باشه این افزایش و سودی که ما الان شاهدش هستیم؟
خدمتتون عرض کنم که بحث کرونا بیشترین آسیبی که به سیستم نظام سلامت زد در همون ابتدای کار بود، حالا تا جایی که من خاطرم هست مثلا در سال 99 اوایل سال 99 و اکثر دانشگاه ها در مثلا 5-6 ماه اول تونستن خودشون رو پیدا بکنن و برگردن به شرایط عادیشون، علیرغم اینکه فشار زیادی روشون بود و به نظر من این کار خیلی بزرگی انجام شد. ولی چیزی که ما رو خیلی ازش به نظر من آسیب دیدیم در ارتباط با تحریم ها شد که به هر حال ما عملیات سمپاشی داشتیم، خیلی جاها اون سمی که لازم بود به اصطلاح برای این عملیات مورد استفاده قرار بدیم به موقع وارد کشور نمیشد یا به سختی وارد کشور میشد. الانم واقعا ما مشکل داریم. به نظر من این قسمت قضیه، یعنی تحریم ها خیلی به ما آسیب زده تا اینکه مثلا بگیم خود کرونا مثلا بگیم اتفاقی افتاده.
بله.
چون کرونا بحثش عرض کردم مثلا تابستون 99 میشه گفتش که تا شهریور 99 ما نظامه هامون به شرط عادی برگشت، مثلا واکسیناسیونمون که افت کرده بود دوباره همون به حالت عادی برگشت. نمیدونم خیلی کارامون به هر حال دانشگاه های علوم پزشکی همکاران خیلی زحمت کشیدن.
بله.
علاوه بر فشار به شرط عادی برگشت، ولی تحریم ها خیلی اهمیت داشت. من برگردم به اون عرضی که میخواستم بگم، پشه آنوفل در شب خونخاری داره، واسه همین تو این مناطق جنوب شرق کشور، منظورم استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، تا یه حدودی هم هرمزگان هست که بالاخره عزیزانی که مجبورن تو شب تو فضای بیرون باشن، و این نکته بگم این پشه در داخل منزل خونخاری نمیکنه، تو فضای آزاده که خونخاری میکنه. این عزیزانی که شب بالاخره شغلشون طوری هستش که بایستی شب مثلا در بیرون قرار بگیرن، تا جایی ممکنه بهتر هستش که، یعنی واجب هست اصلا که بدنشون رو بپوشونن، حالا مثلا شامل دست ها باشه، مثلا پیراهن آستین بلند استفاده بکنن. عرضم به حضورتون که اگر مثلا بالاخره شلوارهای پاچه بلند استفاده بکنن، اون پاچه هاش هم اون پایین رو کش بندازن. و خدمت رو عرض کنم واسه جاهایی که نمیشه پوشون، از کرم های دور کننده حشرات بایستی استفاده بشه که این پشه بالاخره نیاد رو بدن بشینه و خونخاری رو انجام بده.
ده.
این مهمترین کاری هستش که بایستی انجام بشه. بحث بعدی شناسایی بیماران احتمالی هست که بعضا یه مقداری با تأخیر میگم، چون حالا همکارای ما توی استانها دانشگاه های جنوب شرق کشور خیلی خوب آشنا هستن، ولی دانشگاه های دیگه که اصلا ندیدن اینها رو، هم فارغ التحصیل ها هم پزشکا، یه مقداری بیشتر بایستی حساس باشن که مریضی که میاد بالاخره تب داره، این تب هی خوب میشه هی دوباره برمیگرده، بعد با همراه لرز شدید هست، همراه بالاخره تعریق شدید هست، ذهن همکارای ما بایستی به سمت مالاریا بره که بالاخره آزمایش لازم رو درخواست بدن و کارهای تشخیصی که نیاز داره برای تشخیص این بیماری انجام بشه.
آقای دکتر، معمولا این شبکه مورگی مرکز بهداشتی که ما داریم بعد خوب میتونه عمل بکنه با توجه به اینکه حالا هر منطقه ای از نظر بیماری های مخصوصش، پرسنل معمولا یه آموزش های به روزی میبینن و انقدر پرسنلش تبحر دارن. من حتی تو مواردی مثل ابتلاع به مثلا شپش سر، مواردی بوده اینن ما دیدیم که فرد یک متخصص مثلا مراجعه کرده، در نگاه اول خیلی خوب معاینه نشده، ولی یک کارشناس بهداشت مرکز که خب خیلی باش مواجه بوده با این مورد در برخی از مناطق، خیلی خوب سریع تونسته مشکل رو پیدا بکنه و معمولا از این ظرفیت خیلی خوب میشه استفاده کرد. الان چقدر از این ظرفیت، چون ببینی آموزشه که خب به هر حال حرف اول رو میزنن، همین نکاتی که شما گفتید، حالا تشخیص که خب به هر حال هر چقدر پرسنل آشنایی داشته باشن، گروه تخصصی پزشکان عمومی ما آشنایی داشته باشن و دیده باشن موارد و تجربه اش باشن، تو مناطق کار کرده باشن، خیلی بهتر میتونن تشخیص بدن. الان چقدر از این ظرفیتی میشه استفاده کرد؟ ما چقدر تو همون استانی که شما ازش اسم بردین، مثل سیستان، بلوچستان، کرمان و استانهای جنوبی جنوب شرق کشور، این ظرفیت رو چقدر میتونیم ازش استفاده بکنیم؟
ما همین الان هم در واقع عمده بار مدیریت بیماری های مثل مالاریا اصلا به عهده همکاران، بیشتر همکاران بهداشتی هست، همکارانی که تو سیستم دولتی به نظر من خیلی ایثارگرانه بدون چشم داشت دارن کار میکنن و این عزیزان هم به قولی گفتنی هم بیشتر مریض ها رو دیدن، هم مدام تحت آموزش هستن. ما وبینارهای متعددی داریم، کلاس های مجازی متعددی داریم که بالاخره دائم داریم آموزش میدیم همکارمون رو. مشکل ما در بخش خصوصی هست که یه مقدار دسترسی ما به همکاران خودمون، عزیزانی که تو بخش خصوصی کار میکنن، یه مقدار کمتر هست.
خب تقویت اون بخش دولتی خیلی مهمه. یعنی مثلا زیرساخت مرکز بهداشتیمون اگر که توسعه پیدا بکنه، اون زیرساختا رو بیشتر بهش دقت بکنیم، حالا مثلا تو کلام بیمارستان بسازیم و نمیدونم هزینه هایی که تو اون بخش اون بالاخره یه نیازهایی هست، اما واقعا سرمایه گذاری تو این بخش خیلی میتونه کمک بکنه، به خصوص تو مسائل اینچنینی، به خصوص تو مناطقی که برخوردارشون کمتره و دسترسی مردم به اون مراکز بیشتری. مثلا یه خانه بهداشتی در یک روستایی مثلا اطراف زاهدان، خب اون خیلی با ارزشه فعالیت پرسنل تو اون واحد.
این بحثی که میفرمایید خدمتتون عرض کنم، تو بخش روستایی تا حدود زیادی تامین شده، یعنی نه فقط امسال، از سالهای قبل اینطوری بوده و ما الان کمتر توی بخش روستاییمون مشکل داریم. اما در مورد بحث شهرها الان طرح سلامت خانواده هست که قرار هست که تعداد مراقبینی که در شهرها و به خصوص حاشیه شهرها به اصطلاح برای جمعیت‌های این نواحی قرار هست به کار گرفته بشن، اینها تعدادشون زیادتر میشه، که همین فرمایش شما در واقع خیلی به نظر میرسه که عملی تر به هر حال انجام بشه، به خصوص تو مناطقی که حاشیه شهر نسبتاً وسیع تری دارن. حالا شهرهای مختلفی هستن که اینطوری هستش. اتفاقا این مسئله الان زیرساختان داره بهش توجه میشه در حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، این اتفاقا در حال شکل‌گیری به نظرم بهتری هستش. ولی در مجموع علاوه بر اینها من فکر میکنم که هممون بایستی این نکاتی رو که عرض کردم توجه بکنیم. نکته بعدی که خیلی اهمیت داره، خیلی ما توش نمیتونیم به عنوان وزارت بهداشت دخیل باشیم، بحث بهسازی محیط هست. من یه مثال بزنم، مثلا فرض بگیرید اگه یه لاستیکی یه جای افتاده باشه، یه بارندگی خیلی مختصری اتفاق بیفته یا به هر دلیلی تو این لاستیک آب جمع بشه، این به سرعت یک محیط مناسب واسه تکثیر پشیان و فعل ایجاد میکنه خیلی سریع، که خب اینا بالاخره بهسازی محیط هست که میتونه در این مورد کمک بکنه. در این زمینه من فکر میکنم نقش شهرداری ها، فرمانداری ها و سایر دستگاه هایی که در ارتباط با بهسازی محیط قرار میگیرن خیلی خیلی اهمیت داره، که بالاخره ما تکثیر پشیان و فعل رو نداشته باشه.
بله، حالا من در زمینه مشارکتی میخوام باش بیشتر با شما صحبت بکنم. آقای دفعه اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم یه چند دقیقه ما گفتگو رو، حال که قبول زحمت کردیم با شما ادامه بدیم. هم جنبه آموزشی داره برای همه عزیزان هموطنمون، هم مناطقی که بیشتر الان گرفتاری مسئله رو دارن و خب فرمودین که تحریم هم دامن زده، همون سهم وارداتی مخصوصه، حالا بهداشت محیط منطقه برای از بین بردن پشیان و فعل، بحث کیتای تشخیص سریع، اینا همه مواردیه که بیشتر بررسی میکنیم در خدمتون در ادامه یه برنامه یه نیم نگاه. همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه هست و امروز ما رفتیم سراغ مالاریا به بهانه اینکه آمارها نشون دهنده این هست که ما یک شیب سعودی داریم، علیرغم اینکه در مسیر حذف هستیم و برنامه‌ریزی بر حذف تا 2025 داریم و خب خیلی هم خوب داشتیم حرکت میکردیم. الان به هر حال مواردی هست که باید بررسی بشه و پیگیری بشه از نظر شرایطی که استانهای درگیر این بیماری باهاش مواجه هستن. آقای دکتر اشرتی همراه ما هستن، ایشون معاون مرکز مدیریت بیماری واگیر در وزارت بهداشت هستن. جناب دکتر اشرتی، الان حالا بحث بهداشت محیط که فرمودین که خب در کنار آموزش این بحث پیشگیرانه بسیار مهمی هست، الان و همکاری دستگاه‌ها تو چه حد هست؟ حالا من واقعیتش تمایل داشتم که ما تو این برنامه اصلا سراغ استانداری‌های مربوطه بریم، ببینیم که چقدر شناخت دارن از بیماری، چقدر واقعا اهتمام دارن نسبت به کمک به وزارت بهداشت در این زمینه، ببینیم که وضعیت مشارکت جمعی دستگاه اجرایی در این زمینه چه هست.
ببینید، این یک جواب به نظر من جواب قاطع مثلا یک کلمه ای نمیشه داد به این قضیه. به هر حال مأموریت هایی رو که ما توی حوزه بهداشت وزارتخونه داریم، همه دستگاه ها تو حوزه های کاری خودشون دارن. بیشتر ما الان عرض کردم در ارتباط با سایر دستگاه ها، انتظارمون در وهله اول بحث بهسازی محیط هست. این خیلی خیلی اهمیت داره که عرض کردم کدوم دستگاه ها حالا در وهله اول متولی هستن. البته وقتی در عمل میاد سایر دستگاه ها هم به هر حال درگیر میشن. بعضا ما توی همین شما اشاره کردین در خرید و در ترخیص کردن اون مواد لازممون که از بیرون از خارج از کشور تامین میشه ما دچار مشکل هستیم. بخشی از این به خاطر تحریم هست که اتفاق میفته. حالا سم رو من اشاره کردم، خودتون به درستی بحث کیتای تشخیص سری رو هم اشاره فرمودید. اینها همشون داخل کشور متاسفانه تولید نمیشن، که خود ما انتظار داریم بالاخره دستگاه‌هایی که مثلا مثل گمرک و اینها وقتی که ما بالاخره اینا رو به یه شکلی ما خریداری می‌کنیم ترخیصش خیلی سریع‌تر انجام بشه. اون بروکراسی، اون دیوان سالاریه که بالاخره واسه همه کالاها وجود داره، در مورد این کارها بهتر هستش که یه مقداری تسهیلات قائل بشیم که ما بتونیم سریع‌تر در اختیار دانشگاه‌هایی که به هر حال به قولی تحت تاثیر این قضیه هستن بتونیم قرار بدیم. اینا کارهاییست که من فکر میکنم بایستی انجام بشه که هممون دست به دست بدیم تا این شرایط رو ما بتونیم مدیریت بکنیم و انشالله به حالت عادیمون که مثلا در 1400 و قبلتر از اون داشتیم بتونیم برگردیم.
دوست این کیتا ما تولید داخل نداریم؟
نه بعضی هاشو نداریم.
کیتا تشخیص سری و
بعضی هاشو نداریم.
و بعد این عملیات بهداشت محیط حالا برای همین سمپاشی و لارفکشی و اصولا موارد این چنینی رو خود دانشگاه علوم پزشکی انجام میدن؟
بله، اون به عهده خود دانشگاه ها. همکاران ما تو حوزه بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی.
و تأمین سم هم با وزارت بهداشت یا اینکه جای دیگه باید اینو در اختیار شما قرار بده؟
نه، تأمین سم رو بخشش رو خود وزارتخونه انجام میده، بخشش هم خود دانشگاه ها. تا حالا اینطوری بوده، جای دیگه ای نبوده که کمک ما بکنه تا اونقدری که من اطلاع دارم.
بله. و بعد این همکاری بخش خصوصی که میفرمایید، خب همکاران در بخش خصوصی، همکاران شما چه پزشک چه پرستار چه تمام گروه پزشکی که مشترکاً باید برای کنترل بیماری فعالیت داشته باشن، اینا تو منطقه هم اون نسبت به پرسنل مرکز بهداشتی، شما از نظر آموزش این مشکلاتی که الان دارین تو منطقه تا اون استانهای مربوطه هم به همین ترتیبه؟
نه، بیشتر شهرهایی که کوچیکتر هستن، شهرهایی که بالاخره جمع جورتر هستن، اینها از این جهت مشکلشون کمتره. عرض من بیشتر به شهرهای کلان ما برمیگرده، مثلا خود تهران، مثلا شهرهای مثل شیراز، اینها که میتونن در معرض باشن و ما دسترسیمون به بخش خصوصی تو این شهرها خیلی کمتر هستش. بیشتر عرضم این یه پدیده صفر و یک نیست،
بله
کم و زیاد داره، ولی به طور کلی ما تو بخش خصوصی یه مقداری دسترسیمون کمتر هستش از نظر اینکه بتونیم بروزتر نگه داریم.
بله. و بفرمایید که امکانات، حالا ما البته همکاران دارن تلاش میکنن که ما بتونیم با یکی از مناطق مربوطه دانشگاه های علوم پزشکی صحبت بکنیم که بیشتر اطلاعات بگیریم که در خود منطقه به چه ترتیب هست. اما حالا پرسش آخر من با شما این هست آقای دکتر، که حالا پیش بینیتون فکر میکنید که به چه ترتیب ما پیش بریم، اون مسیر حذف رو بتونیم طی بکنیم؟
من فکر میکنم که با تجربه‌ای که دانشگاه‌های علوم پزشکی در مناطقی که عرض کردم خدمتتون وجود داره، از قبل وجود داشته، الان هم بیشتر هم شده، و با اهتمامی که وزارت بهداشت داره و سایر ارگان‌ها، حالا این مسئله ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره، ما میتونیم کنترل بکنیم. این قابلیت وجود داره، کما اینکه مشکلات یا پدیده‌های سنگین‌تر از این بحث مالاریا رو هم به هر حال همکاران من در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت تونستن مدیریت بکنن. به نظرم میاد که این رو هم بتونیم کنترل بکنیم، منتها مسئله سر این هستش که بتونیم سریع‌تر کنترل بکنیم، در واقع در زمان کمتر با خسارت کمتر این کار رو انجام بدیم. هنرمون بایستی سعی کنیم این مسئله قرار بدیم که زودتر بسونیم مسئله رو.
واقعیتش حالی تو اطلاع رسانی ما هم در همین راستا هست، حالا نه اینکه بخوایم بگیم خیلی وضعیت به چه شکله و حساسیت ایجاد بکنیم، اما اینکه واقعا اگه ما بتونیم به موقع عمل بکنیم، چون انقدر کنترلای بهداشتی و پیشرفت پزشکی ما خوب بوده که واقعا حیفه که بخواد دستخوش تغییرات اینچنینی بشه. حالا به دلایلی که مطرح هست، یه بخشش تحریمه، یه بخشش حالا مشارکت که باید دستگاه‌های مختلف داشته باشن، اصولا به هر حال دردسرای اینچنینی باید زودتر جلوش گرفته بشه تا این زحماتی که کشیده میشه هدر نره. به هر حال سپاسگزارم آقای دکتر، امکان گفتگو رو برای ما فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر اشرتی، معاون مرکز مدیریت بیماری واگیر در وزارت بهداشت.
من هم تشکر میکنم، خیلی ممنونم وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
تمنا میکنم خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا
بریم سمت سیستان و بلوچستان و زاهدان ببینیم که آقای دکتر مهدی زنگنه برای ما چه خواهند گفت، معاون بهداشت دانشکده پزشکی زاهدان. سلام به شما آقای دکتر زنگنه.
سلام عرض کردم خدمت شما سرکار خانم علیوی و خسته نباشید، از میکنم خدمت همکارانتون در خدمتتونم.
ما هم خدمت شما عرض سلام داریم و عرض خسته نباشیم، به خصوصی که تو در منطقه فعالیت میکنید که واقعا فعالیت در این منطقه ارزشمنده با توجه به شرایطی که استان ازش برخوردار. آقای دکتر زنگنه، برای ما بفرمایید که مشکلاتی که الان برای شناسایی موارد ابتلا دارید، وضعیت که الان گزارش شده به حال موارد افزایشی، علارغم اینکه ما در مسیر حذف قرار داشتیم، بفرمایید که عمده مشکلات چه هست آقای دکتر زنگنه.
خدمت شما عرض کنم، تشکر میکنم از وقتی که بنده دادین. ما حالا یه اتفاق جالب هم افتاده، اینه که ما از صبح و دیروز و امروز تیم بهداشتی، کل معاونت بهداشتی دانشگاه تو منطقه سوران مستقر هستیم، بازدید گروهی. سوران و سراوان دقیقا همون مرز پاکستان، همون دوم گربه معروف ایران هست که عمده این موارد مالاریا، تقریبا میشه گفت 90% مالاریای کل دانشگاه مربوط به همین نقطه است و این نشون میده که علت اصلی مالاریایی که مونده و این عددها اینقدر بالا پایین میشه مرزه. همین صحبتی که من میکنم شما دو سه برابرش کنین میشه دانشگاه ایران شهر، یعنی این مرز رو به سمت پایین تا دریای عمان وقتی میریم، اون مرز هم یعنی شهرستان سرباز چابهار هم همین داستان رو داره. متاسفانه امسال آمارها شرایط خوبی نداره. پارسال تا این موقع ما 54 مورد داشتیم، اما امسال تا الان 1213 مورد، یعنی بیش از 20 برابر. متاسفانه قبلا در حد 20% تا 25% اینا مالاریا فالسی پاروم یا همون مالاریا مغزی بود، اما الان این عدد به نصف رسید، یعنی از این 1200 نزدیک 600 تاش مالاریا فالسی پارومه. و باز یه عدد هشدار دهنده دیگه این که نزدیک 10% از این 1200 یعنی حدود 130 تاش نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در مرز هستن، یعنی این عزیزانی که مرزبانی این کشور رو به عهده دارن به خاطر استقرارشون تو برجک ها و شرایطی در معرض پشه قرار میگیرن، اینا مثبت میشن و متاسفانه خیلی از اینا چون نیرو غیر بومی هستن برای مرخصیشون میرن به شهرستانه خودشون و این سوقات نامیمون رو برای خودشون میبرن به استانهای دیگه، به دلیل اینکه اینا سرباز هستن خیلیشون. متاسفانه مرزه، یعنی در یک کلام همه این داستان به مرز مرتبطه، به قاچاق سوخت، به قاچاق انسان، به تبادلات مرزی. اینجا مرز 900 کیلومتری که با پاکستان داریم و پاکستانی که شرایط بهداشتیشو همه میدونن، نیاز به توضیح بنده نداره و این موارد وارد میان. خب پشه همه جا هست، الان شما توی استانهای شمالی کشورم پشه رو داریم، اما چون مورد مثبتی اونجا نیست این پشه انتقال دهنده نمیشه، اما اینجا به دلیل اینکه انتقال وجود داره و موارد مثبت و ذخیره انگلی وجود داره، به راحتی این پشه میتونه تبادل کنه و بیاد و افراد داخل کشور رو بزنه. همه این موارد وارد است، عمدتاً راننده های همین سوخکش ها هستن که شبانه روز توی استانها بدون پلاک دارن تردد میکنن. باورتون نمیشه من صبح ساعت 6 که راه افتادم تا ساعت 10 بکنم 4-5 بار صحنه های خیلی وحشتناک تو جاده باید ببینیم، حداقل که این ماشینا تو جاده دارن تردد میکنن و اینا اتفاقاتی که مالاریا رو پیامد